بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روي الفتوى إمام راحل وشهداء ولا نظام إسلام صلواتي إحدى مكر. فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس ونماء في الرزق، والصيام تثبيتا للإخلاص، والحج تشييدا للدين. أشكر إن قسمت از خطبه شریفه از زهرا سلام الله علیها اشاره ای به تعدادی از عناوین برجسته در معارف اسلامی و در قرآن کریم می کنند و همینطور اشاره ای به حکمت تشریع آنها هم می فرماید. شاید انتخاب این عناوین حکمت‌های زیادی داشته باشه. یکیش این است که دستورات اسلامی و تشریعات و ارزش‌ها منحصر به یک بُعد از وجود انسان نیست، بلکه این ارزش‌ها بعضی جنبه اثباتی داره، بعد جنبه سلبی. یعنی بعضی ها واجب است باید انجام داد، بعضی حرام است باید ترک کرد، ضد ارزش است. بعضی مربوط به زندگی فردی انسانه، بعضی مربوط به زندگی خانوادگیشه، بعضی مربوط به زندگی اجتماعی است. و همینطور سایر ابعادی که انسان داره، برای هر یک از اینها در شریعت اسلام تدبیری اندیشیده شده. البته بعضی از اینها هم چند جنبه داره، چند منظوره هست. به هر حال در آغاز ایمان را و بعد نماز را ذکر فرموده. بعد از نماز می‌پردازند به مسئله زکات که در قرآن کریم هم نماز و زکات توأماً ذکر شده. و اوصانی به الصلاة و الزکات ما دمت حیا، الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات. در کنار هم قرار گرفتن این دو موضوع میتونه اشاره باشه به اینکه انسان همونطور که نسبت به رابطه خودش با خدا که یک رابطه درونی و قلبی است و خود به خود ارتباطی با دیگران نداریم، باید سعی باشه و این رابطه را با نماز تقویت کنیم. همینطور یه رابطه با بندگان خدا داریم که البته اون هم غیر مستقیم رابطه با خدا است، منتها یه واسطه میخوری، یعنی یه وظایفی آدم نسبت به بندگان خدا داره که به خاطر اطاعت خدا باید اونا رو انجام بده. کلمه زکات در اصل فرهنگ دینی اهم از اسلامی و غیر اسلامی شامل هر نوع انفاقی میشه که به قصد اطاعت خدا انجام میگیره. ما امروز در عرف خودمون زکات رو به یک قسم از عبادات مالی اطلاق میکنیم که به اشیاء خاصی تعلق گرفته، معمولا به 9 چیز تعلق، مصارف معینی هم داریم. وقتی میگیم زکات همین دستور شرعی به نظرمون میاد، ولی نه در اصل لغت و نه در اصل فرهنگ عام اسلامی اختصاص به این حکم نداره. هر گونه بخشش مالی، اعطاء مال به دیگران که برای خدا انجام میگیره، چه تحت عنوان زکات خاص باشه، چه مثلا خمس باشه یا سایر تکالیف شرعی و یا حتی صدقات مستحبی، همه اینها مشمول زکات است. باز ما خیال میکنیم که صدقه موردش صدقات مستحبی است که معمولا برای رفع بلا آدم به فقرا میده، در صورتی که اصطلاح قرآنیش درست برعکس. صدقات در قرآن یعنی همون زکات اصطلاحی، انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها تا آخر، این همون مصارف زکات اصطلاحی است. پس هم صدقات و هم زکات در قرآن اصطلاحش اعم است از اون چه امروز در عرف ما و در فقه ما معروف. زکات یعنی رسیدگی مالی به دیگران. بعضی از کسانی که در صدد تکاملات روحی برآمدند و دلشون میخواسته از لحاظ معنوی و روحی رشد بکنند، ترقی بکنند، توجهشون معطوف به یک دست از ارزش‌های اسلامی و الهی شده و از سایر ابعاد وجود انسان و سایر احکام و ارزش‌های اسلامی غافل شدند. در بسیاری از طوایف متصرفه راه تکامل را همون توجه به خدا و ذکر و مراقبه و عباداتی از این قبیل مثل نماز و اینها میدونند، نماز و روزه. اما مسائلی از قبیل جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و رسیدگی به فقرا و چیزهای از این قبیل، اینها رو چندون بهش بهایی نمیده و در دستورات خودشون هم که مربیانشون، مرشدهاشون دستور میدن، روی همونها فقط تکیه میکنن، عمدتا ذکر و توجه قلبی و حالا از کار با اقسامی که داره و بر حسب طریقه های مختلفی که دارن تفاوت میکنه، ذکر لفظی و قلبی و ذکر فردی و اجتماعی و دست جمعی و جلی و خفی و عمدتا روی توجه به خدا تکیه میکنن، یعنی توجه مستقیم به خدای متعال. استدلالشون هم اینه که بالاخره ما پذیرفتیم، به این حقیقت رسیدیم که انسان به طرف خدا میره و هر کمالی که نائل بشه اون مقصد اصلیش قرب به خداست و این سیر و تقرب از راه دل انسان حاصل میشه. پس راه همین است که ما سعی کنیم دلمون دائما متوجه خدا باشه و وسائلی فراهم کنیم که این کار تقویت بشه. مسائل دیگه جنبه جنبی داریم، برنامه اصلی نیست. ولی کسانی که آشنا به معارف الهی و شیعی باشند میدونند که در اسلام به هیچ وجه این یک سونگری مورد قبول نیست. و حالا بحث ما در این زمینه نیست که بخوایم روش های مختلف انحرافی را بیان کنیم و نقد کنیم، ولی به طور کلی ما باید نگاهمون به وجود مقدس پیغمبر اکرم و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین باشه و بدونیم راه همان است که اونها رفته. و در مقابل اون استدلالی که معمولا متصوفه دارند و اشاره می کنند بهش، باید گفت که انسان یه موجود چند بعدی است که در همه ابعادش باید به طرف خدا حرکت کنه، نه تنها از راه دل فقط. بو این که همه اونها به نحوی با دل انسان سر و کار داریم، ولی در شاخه های گوناگون منشعب میشه، مثل چشمه ایست که از مجاری مختلف جاری میشه. و اگر انسان فقط به یک دسته از عبادات توجه بکنه، این یک بعدی بار میاد. شبیه این که یه انسانی همتش صرف تقویت بعضی از اندامهاش میشه، سعی کنه فقط دستهاشو تقویت کنه یا پاهاشو تقویت کنه، این باعث میشه یک موجود ناموزونی تربیت میشه. مثل بعضی از افرادی که به خاطر علل زیستی و ارثی و عوامل مختلف دارای نقص ناموزونی اندام هستند، یا سرشون بزرگه بدنشون کوچیک، بدنشون بزرگه سرشون کوچیک، یا دست و پاهاشون دراز میشه. انسانی هم که فقط در یک جهت حرکت بکنه، فقط از راه نماز به خود به خدا برسه، این میشه مثل همون موجود ناموزونی که یکی از اندامهاش فقط حرکت کنه. انسان یه موجود چند بعدی است، دارای اندامهای مختلفی، همه اینها باید در راه خدا به کار گرفته بشه و همش باید رشد موزون و متناسب داشته بشه. تکیه زیاد روی یکی از ابعاد آدم را تبدیل میکنه به یک موجود ناموزون، و این مورد دعوت انبیا و مورد رضای خدا نیست. خدا اینکه آفریده، هر چرا به انسان داده، اینا وسیله تکاملش قرار داده. ما همونطور که با ذهنمون با دلمون تکامل پیدا میکنیم، یعنی روح ما از راه توجهات دلی، از راه فعالیت‌های ذهنی، همینطور از راه به کار گرفتن اندام‌هامونم روح ما تکامل پیدا می‌کنه. توجهی که به بندگان خدا داریم، رأفت و مهربانی و عطوفتی که نسبت به محرومان می‌تونیم داشته باشیم، یا حتی نسبت به افراد خانواده، پدر مادر، بستگان، خیشان، فرزندان، حتی همه اینها میتونه در راه تکامل انسان و تقرب به خدا مؤثر باشه و وسیله تکامل روحی و معنوی انسان بشه. شاید انتخاب این عناوین متعدد که بعضی مربوط به عبادت‌های فردی است، بعضی اجتماعی است، بعضی جنبه اثباتی داره، بعضی جنبه نفی داره، خود همین هم یک درسی است برای ما که بدونیم اسلام توجهش فقط به یک بُعد از ابعاد انسان نیست. هر چرا خدا به ما داده و احساس میکنیم در وجود ماست، میتونیم رشدش بدیم، میتونیم ازش استفاده کنیم، ولی همه اونها را در راه خدا میکاریم. حتی اهل عبادت، اون اولیاء کامل، سعی داشتن در عبادت هاشون تا اونجا که ممکنه تمام اندام هاشون رو به خدمت بگیرن، یعنی زبانشون از کار را بگه، نیست که در نماز ما باید قرائت بخونیم از کار بگی، دست و پاشون حرکت بکنه، رکوع و سجود این عبادت دست و پاست، اینها هم حق دارن، اینا باید بندگی خدا بکنن. اگه خدا فقط اینجا بشینه و فقط توجه به خدا کنه اونطور که بعضی از متصوفه انجام میدن، این حق دست و پا ادا نمیشه، حق زبان ادا نمیشه. حتی شنیدم بعضی از بزرگان تسبیح از زهرا سلام الله علیها رو که میخوندن با انگشتاشون حرکت میدادن، میگفتن این حق انگشتان ماست که انگشت ما هم در این تسبیح شریک باشه. این یک نگرش جامع هست که آدم همه وجودش رو باید بدونه صرف بندگی خدا کنه. و در وجود ما خدا چیزی نیافریده که به هیچ دردی نخوره و مزاحم بندگی خدا باشه. بله، تزاحماتی بین کار اندام ها یا بین بدن و روح ممکنه واقع بشه که اون باید طبق دستور خدا تعدیل بشه، همه به گونه ای تنظیم بشه که حق همه اعضا و اندام ها و همینطور قوای روحی تأمین میشه. البته شرایط مختلف اجتماعی، موقعیت های افراد، استعدادها و ذوق های افراد گاهی ایجاب میکنه که به بعضی از اینها بیشتر برسن. فرض فرمایید کسی که نطق خوبی داره، این بهتر میتونه از نطقش برای خدمت به مردم استفاده کنه تا یک کسی که الکن هست یا صداش خواب‌آور هست برای لالایی گفتن خوبه. این برای سخنرانی، این سخنرانی حماسی، تشجیع مردم برای مثلا جهاد، این به درد نمیخوره. یا یک کسی ضعیفه، ضعیف البنیه است، این برای یک فعالیت‌های رزمی که احتیاج به بدن قوی، عضلات پرورش یافته داره، این به درد اون کار نمیخوره، به درد یک کاری دیگه ممکنه بخوره بهتر از دیگران. این ممکنه که موقعیت های افراد، استعداد های افراد باعث میشه که به بعضی از این وظایف بیشتر اهتمام داشته باشن، اندام هاشون را در یک قسمت بیشتر به کار بگیره. اما نه این معنی است که منحصر از فقط یک کسی باید بشینه اونجا توجه کنیم، یکیس فقط باید ذکر زبانی بگه دیگه، حالا توجه قلبی هم نداشت. اینجوری نیست که مردم تقسیم بشن، هر کسی یه دسته از کارها رو صرفا انجام بده، بهره ای از عبادات دیگه نداشته باشه، اینجوری نیست. اما میشه کم و زیاد داشته باشین به خاطر استعدادهای مختلف یا به خاطر موقعیت های اجتماعی. یا فرض بفرمایید اون موقعی که جنگ بود، خب بیشتر افراد هر کدوم در هر صنفی بودند، هر استعدادی داشتند، هر استعداد بدنی، روحی، فکری، اینا رو برای جنگ بیکار می‌گرفت. اما حالا که جنگ نیست، بگیم نماز منتظر باشن تا باز جنگ پیش بیاد، اون وقت از جهاد استفاده کنن، ولی محروم میشن از ثواب جهاد. نه، ما باید آمادگی برای جهاد و از خودگذشتگی و دفاع از مقدسات و ارزش‌ها را داشته باشیم، ولی اگر پیش نیامد معناش نیست که قوای خودمون را تعطیل کنیم، بیکار بگذاریم تا یه وقتی جنگی پیش بیاد، اون وقت بتونیم از ثوابش استفاده کنیم. به طور کلی این نگرش که فقط انسان از راه ذکر و توجه به خدا به کمال میرسه و سایر مسائل را باید در حاشیه قرار داد، این از نظر مکتب اهل بیت پذیرفته نیست. اصل این است که ما از تمام اندام هامون و قوای ذهنیمون و فکریمون و روحیمون برای بندگی خدا استفاده کنیم، چه برای خودمون، چه برای نزدیکانمون، کسانی که مسئولیتشون داریم، فرزندانمون، پدر و مادرمون، و چه برای نزدیکان، همسایگان، دیگران، تا برسه به همه انسانهایی که حق استفاده از اسلام و قرآن کریم را دارند، یعنی نیاز به اون دارند. ما باید در همه این راه‌ها خدمت کنیم، بندگی کنیم. اگر برای خدا انجام دادیم همش میشه عبادت. حتی زحمت کشیدن برای تحصیل روزی برای زن و فرزند اون هم میشه عبادت. اگر برای خدا به قصد اطاعت امر خدا باشه، گاهی ثوابش از نماز هم میشه، گاهی ثوابش از حج هم میشه. یه نکته بود که حالا عرض کردم در اینجا، که خود این فهرست میتونه این درس ها به ما بده که ارزش های اسلامی فقط مربوط به یک بعد از وجود انسان نیست. و شاهد زندش این است که بعد از صلات هم در قرآن کریم هم در کلمات اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین معمولا بلافاصله مسئله زکات را مطرح میکنه، خدمت به بندگان خدا. خب برای زکات هم یک فلسفه ای ذکر میکنند، حکمتی ذکر میکنند که چرا خدا دستور زکات فرمودید. دیشب هم اشاره کردم درباره هر یک از اینها میشه گفت که یک حکمت عام وجود داره و این است که موضوعی بشه برای اطاعت از امر خدا، و اطاعت خدا خودش بالاترین ارزش است. این در همه اینها میاد، ولی هر کدوم از اینها یک حکمت خاص خودش هم داره. برای زکات دو تا حکمت ذکر می‌فرماید. می‌فرماند تشریع زکات در اسلام دو تا هدف، دو تا علت، به تعبیر روایات علت، به تعبیر اصطلاح مدرسه‌ای دو تا حکمت خدا براش قرار داده. اولش تزکیه للنفوس، زکات موجب پاک شدن و تمیز شدن روح انسان میشه. از همین جا آدم سوالی براش مطرح میشه که اگر بگن مثلا نماز موجب صفای روح میشه، تزکیه نفس میشه، خیلی زودتر قابل قبولی، ذکر و توجه و مسایر عبادت، اون زکات که آدم پول بده به دیگری، حالا چه زکات واجب مالش باشه، چه صدقات و سایر احسانها باشه، این چجور موجب تطهیر روح میشه، چجور موجب رشد روح میشه. حالا اینجا بین پرانتز عرض بکنم که اصلا کلمه زکات که با تزکیه هم خانواده هستن، گویا در اصل لغت در مواردی به کار میرفته که زوائد یک چیزی را میزدن به این موجب رشدش میشده، مثل هرس کردن درخت. باغبان ها در فصلی از سال درخت های میوه را هرس میکنن، قسمی که از شاخهاش را میزنن، این زدن اونها باعث میشه که درخت بیشتر رشد میکنه، میوه بیشتری و بهتری میشه، هم خود درخت بیشتر رشد میکنه، هم میوه بهتری میاد. اگه اون شاخها باشه، مقدار زیادی از غذای درخت صرف اون شاخ و برگ ها میشه، محصولی هم به بار نمیاریم. اینه که از قدیم الایام باغبان ها اینا یاد گرفتن که درخت ها رو باید هرز کنه و نیمانداری شاخ و برگش رو بزنن تا بیشتر رشد کنه. اینا میگفتن تزکیه درخت. گویا زکات هم از همین ریشه گرفته شده باشیم. زکات مقداری آدم از مالش را جدا میکنه، میده به دیگران، مثل شاخ و برگ هاییست که اضافه میزنه، ولی این باعث میشه که رشد بکنه. اون حکمت دوم خیلی قابل فهمتر است، که زکات دادن موجب این میشه که مال آدم رشد بکنه، روزی آدم فراوان میشه. خب بالاخره ارتباط مال است با مال، مال دادن باعث میشه که مال آدم زیاد میشه، روزی آدم فراوان تر میشه. حالا خود اون هم البته یه توجیه میخواد، اگه چیزی به عقلم برسه قابل عرض باشه عرض میکنه، ولی اینکه زکات دادن که آدم مالش رو بده باعث میشه روحش تکامل پیدا بکنه، تمیز بشه، پاک بشه، رشد کنه، نمو پیدا بکنه. این سرش چیه؟ اگر ما بپذیریم که امور دنیوی و مادی که در اختیار انسان قرار گرفته، اینا اصالت نداره برای انسان، ابزاره. برخلاف اون چه ماده گرایان منکرین خدا علیاذ بالله ملحدین تصور میکنن، ما برای این خلق نشدیم که فقط از لذت‌های دنیا استفاده کنیم، بخوریم، بیاشامیم. حالا چه اونایی که قائل به وجود خدا هستن و میگن خدا آدم را آفریده تا از نعمت‌هاش استفاده کنیم، یا اصلا خدا را قبول نداره، میگن خب ما هستیم و نعمت‌هایی که هست هرچی بیشتر لذت ببریم بهتر، یه وقت هم میمیریم دیگه دستمون از همه چیز کوتاه میشه، پس چه بهتر که هرچی بیشتر میتونیم لذت ببریم. از چی؟ از همین هایی که هست دیگه، هرچی در اختیارمون هست، هرچی هم بتونیم از دیگران جذب کنیم. این روح ماده‌گرایی را در انسان این نگرش رشد میدهد. اما اگر ما پذیرفتیم که اصلا کل زندگی دنیا، حالا 50 سال باشه، 100 سال باشه، 1000 سال باشه، یا بیشتر یا کمتر، همه اینها سیر است، ما در سفریم، مقصد جای دیگر نیست، ما در این سیر باید برای سفر، در حد سفر استفاده کنیم، توشهی برداریم برای مقصد. خود اینها هدف بلاصاله نیست، خدای متعال لطفی کرده برای اینکه ما سعی کنیم از این نعمت‌ها استفاده کنیم و بعد بفهمیم که این نعمت‌ها رو چگونه باید در چه راهی مصرف کرد، یک لذتی هم در استفاده از این نعمت‌ها قرار داده. اگر لذت خوردن و آشامیدن نبود، ما اهتمامی نمی‌کردیم، مریض می‌شدیم، چه بسا گاهی آدم از گرسنگی هم می‌مرد، چون درک نمی‌کردیم که گرسنگی ناراحتی داره و خوردن لذتی داره. یا مثلا اگر لذت جنسی نبود، خیلی ها حاضر نمی شدن زحمت ازدواج و بچه داری و نمیدونم اینا رو تحمل کنن، مخصوصا در بعضی از شرایط اجتماعی که یک ویژگی های مخصوصی پیدا شده، یک آداب و رسومی، یک سنت هایی یا اوهامی بفرمایید. امروز در بسیاری از جوامع بشری جوان‌ها سعی می‌کنند تنها زندگی کنند برای اینکه کاملاً آزاد باشند در استمتاعاتشون، مزاحمی نداشته باشند. چه مرد و چه زن می‌خوان تنها زندگی کنند تا هرچی دلشون می‌خواد، قید و بندی نداشته باشند. ولی تن به طور بار مسئولیت ازدواج و بچه‌داری و این حرفا نمی‌ده. این البته پیدایشش در مغرب زمین است، اما متاسفانه کم و بیش موجش به کشورهای دیگه هم سرایت کرده. خیلی از جوان ها هستن که مخصوصا زود ازدواج نمی کنند، میخوان کیفاشون رو بکنند دیگه، بعد از 30-40 سالگی 30 سالگی به بعد ما برای یه زنی هم میگیریم، یه بچه هم پیدا کنیم، ازدواج هم می کنیم، ولی دلشون نمیخواد ازدواج بکنند. اگر نبود اون غریزه قویی که خدای متعال در انسان قرار دادیم، انسان دنبال تشکیل خانواده و بچه دار شدن اینا نمی رفت، نه اصلا نمی رفت، انگیزش ضعیف بود. اما این غریزه قویی که خدای متعال در انسان قرار دادیم، آدم را سوق می دهیم، وادار می کنیم که بره از راه صحیح طبیعی ارضا کنه این غریزش. به هر حال منظورم اینه که خدای متعال این گرایش هایی رو که برای لذت های مادی و دنیوی قرار داده، این هم لطفیست برای اینکه ما را وادار کنه تا زندگی مادیمون رو تأمین کنیم، تا بتوانیم از این زندگی برای سعادت ابدیمون استفاده کنیم. اگر این لذت ها نبود، دنبال زندگی دنیا خیلی نمی رفتیم، حاضر نمی شدیم خیلی زحمت ها و رنج ها را تحمل کنیم، و اگر این نبود، زندگی ما دوام زیادی پیدا نمی کرد و فرصتی برای تحصیل علم، تحصیل معرفت، عبادت خدا، انجام وظایف پیدا نمی شد، در نتیجه رشد معنوی و روحی هم حاصل نمی شد، بهشتی هم به ما نمی دادن. اگه بخوایم به اون سعادت ابدی برسیم و حالا اونایی که اهلش هستن به رضوان الهی برسن، باید این مسیر را طی کنند به قدری که خدا مقدر فرموده در این عالم بمانند، با سردی و گرمی هاش بسازند، دست و پنجه نرم کنند تا بتونند اون رشد معنوی را که در سایه اطاعت خدا پیدا میشه به دست. این نگرش اقتضاش این است که ما به دنیا به عنوان یک ابزار نگاه کنیم، نه به عنوان یک هدف. هرقدر این نگرش قوی تر باشه و آدم بیشتر باورش باشه، در اعمالش کاملا خودش رو نشون میده. کسی که درست این نگرش رو باور کرده، این اعتقاد رو داره، غذا به اندازه میخوره که بتونه برای انجام وظایفش انرژی کسب بکنه. اما غذا زیاد خوردن که باعث میشه که آدم کسل بشه، چرتی بشه، مریض بشه در پرخوری، هیچ وقت این کارو نمیکنه. برای اون که هدف نبود، هدف این بود که من کسب انرژی کنم تا بتونم رشد کنم. وقتی ببینم بعضی از غذاها مضر است یا مقدار اضافیش مضر است، خب این عاقلانه نیست که استفاده کنه. اون کسانی که هدفشون لذت، دیگه کار ندارن به اینکه در نتیجه چی میشه، کیف کنیم حالا هر چه بیشتر بهتر، دیگه فکر بعدش نمی کنه. اما اگه باورش باشه که آدم غذا خوردن و لذت بردن از غذا برای تجدید قواست، برای کسب انرژیست، تا بتونه حرکت کنه، تا بتونه فکر کنه، تا زنده باشه، اون وقت به اندازه میخوره، هم از لحاظ کمیت، هم از لحاظ کیفیت. طبعا به مال حرام هم دست نمیزنیم و همینطور در سایر چیزها. خب اگر طوری شد که ما گرایش به لذت‌های دنیا درمون زیاد شد، که معمولا هم همینجور میشه، به طور عادی اون چه آدم میبینه در اکثریت مردم، یا لااقل بنده در خودم تجربه میکنه، حالا شما ها خودتون هر جور هستید قضاوت کنید. اما ما از روزی که خودمون رو شناختیم تا حالا یادم میاد، محرک ما در فعالیت ها اینا بیشتر همین تأمین نیازمندی های مادی و لذایز جسمانی و خوردن و پوشیدن و سرما و گرما و سایر نیازهای مادی بودی. با آموزش هایی که دیدیم، لطف هایی که خدای متعال، توفیقاتی که نصیبمون کردیم، منت هایی که معلمان و مربیان بر ما داشتن، اندکی از وقتمونم را صرف عبادت و اسایل معنوی و این حرفا می کردیم و برای اونها هم یک سهمی قائل می شدیم در زندگی. ولی بیشتر فعالیت ها برای همین کسب لذت های مادی است. لباس آدم می پوشه که فقط برای سرما و گرما اینا باشه، دیگه خیلی به رنگش و به اوتو زدنش و به این که عرض کنم که احیانا در چند روزی مرتبه یه مدل لباسی بود پوشه بود، دنبال اینا خیلی نمیره، چون منظور این بود که تن من سرما و گرما حفظ بشه. البته خود زینت هم یکی از نیازهای انسان هست، پوشیده بودن بدن برای لباس موقر سنگین، اون هم مطلوبه در اسلام. اما اینکه آدم همش به این باشه که سر و لباسش را درست بکنه، آرایش موم و صورتش را درست بکنه، این با اون بینش خیلی سازگار نیست. در یه حدی باید باشه که به اون اهداف لطمه نزنه. اما حالا گاهی دیده میشه افرادی ساعتها، بعضی جوانها در شبانه روزشون در مقابل آینه میگذرونه، یا از ابزارهای آرایشی استفاده میکنه، یا در آرایشگاه ها میگذرونه. این مانه این است که خود این لذت ها برایشون مطلوبیت داری. اما اگر فقط اینا ابزار بود، خیلی آدم بهش اهمیت نمیداد. بالاخره کمک کمک در زندگی اجتماعی آدم میرسه به اینجا که اگر بخواد این لذتهاش تأمین میشه باید پول داشته باشه. حلان مشکلات ریان است. خب میره دنبال پول در آورده. خب به اندازه ای که اگر ایمان کافی داشته باشه بالاخره هم سعی میکنه از راه حلال به دست بیاره، ولی به هر حال قانع نمیشه به یک حد این که به یک مقدار معینی پول گیرش بیاد نیازمندی هاشو تأمین کنه، دلش میخواد بیشتر بشه. خب گاهی ما توجیه میکنیم وقتی بیشتر داشته باشیم خب میتونیم بیشتر مکه بریم، کربلا بریم، زیارت کنیم، به دیگران خدمت کنیم و ارحاممون برسیم. حالا چقدر میرسیم اون بماند، اما توجیهش میکنیم که وقتی پول بیشتر داشته باشیم به فقرا بیشتر میتوانیم خدمت کنیم. اما آیا میکنیم یا نه اون باید در عمل ثابت بشه. بالاخره آدم وقت زیادی از عمرش و مقدار فراوانی از نیروهاش صرف پول در آوردن میشه. خب چیزی که آدم با این زحمت پیدا میشه، حالا اگر یه آماری آدم در یه جامعه بگیره که اینها چند درصد فعالیت‌های زندگیشون صرف پول در آوردن میشه، شاید یه آمار عجیبی ما بهش برسیم نتیجهش. چه مقدماتی از اول درس خوندن و مدرک گرفتن و بعد پارتی پیدا کردن و در این اداره در اونجا در این محل کار با این با اون بندوبست کردن و بالاخره تا یک کاری آدم پیدا بکنه که یه درآمد قابل توجهی داشته باشه، همه اونا مقدمه است برای این. حالا نتیجه‌ای که از این راه به دست میاره، درس خونده، زحمت کشیده، بیخوابی کشیده، گاهی سختی‌های بدنی تحمل کرده، غربت تحمل کرده، حالا تا پول دست. خیلی آدم قدر این پول رو میدونه، خیلی بهش دلبستگی پیدا میکنه، حاصل عمرشه، زحمت‌ها رو کشید تا این پول رو به دست بیاره، به این دلبستگی پیدا میکنه. وقتی دلبستگی پیدا کرد اولا قوای ذهنی و فکری و عاطفی و احساسی خودش سوق داده میشه به همین جهت، همه اینا در این رابطه کن. اگر اهل فکر از فکر میکنه که چه معاملهی بکنیم یا چه کاری چه اختراعی، برای اینکه پول بیشتر توش داریم. اگر قوای بدنی داره خب کارگریست بیشتر کار میکنه، این کارگرهایی که قوی هستن این زحمت هایی که میکشن اون برای اینکه پول بیشتری به دست بیاره، بدنش را فرسوده میکنه برای اینکه پول بیشتری به دست بیاره. حال پولی که به دست آورد این بهش بگن آقا پولی که به دست آورد فرض کن نداری، بده به یکی دیگه، خیلی سخته، خیلی سخته، میگه عمری زحمت کشتن تا این پول جمع کرده، اینا میخوام همه شام که هیچ بخشش ها 20% ها 1/5 من تجربه کردم، شما ها نمیدونه که آدم یه خمس واجبیشه که حالا برای ما طلب ها مثلا سالی چقدر خمس مثلا بهمون تعلق اینو میخوایم بدیم، سعی میکنیم هر جوری میشه یه خود کمتر بشه. این تعلقیست که آدم به این امور دنیا پیدا میکنه، این تعلق خیلی خطرناک. اگر رشد بکنه میتواند آدم را به کفر بکشانه، کما اینکه خیلی ها را کشانده، نکند هم لااقل مقداری نیروی ذهنی آدم، فکری آدم اینا را مشغول میکنه، در کارش کم میگذاریم، اون وقتی را که باید صرف عبادت بکنه، صرف رشد معنوی کنه، با صرف کار میکنه یا صرف نقشه کشیدن برای پول بیشتر، شرکت های هرمی درست کنن، نمیدونم چای دیگه، یه کاری بکنن پول بیشتری به دست بیارن. البته اگه میشه پول مفت، این بزرگترین سد راه تکامل انسان میشه، این یه آلودگی میشه برای روح آدم. مثل این مونه که آدم فرض کنید میخواد نقاشی بکنه اما دستشو بزنه توی ظرف قیر، میچسبه به قلم، به کاغذ، مانع میشه از این کار. درسته تو هنرمندی، خیلی نقاش خوبی، اما تا این دستت چسبو هست به هرچی بزنی آلوده میکنه، تو نمیتونی کارتو درست انجام بدی. یا مثل یک پرنده ای میمونه که باید پرواز بکنه، چون یه سنگی ببندید به پاش. حالا متناسب با اون پرنده دیگه، و یه سنگ آسیاب که به یک گنجش که نمیبنده، اما متناسب با اون حجم پرنده، یه سنگی که سختش باشه ببری. هرچی این سنگ بزرگتر باشه، بیشتر مانع میشه از اینکه پرواز کنه. اون هنر پرواز داره، بال داره، پر داره، قدرت پرواز داره، یادم گرفته، هنرش هم داره، اما سنگ به پاش بسته نمیتونه. آدم عقل داره، شعور داره، معرفت داره، تعلیمات انبیا دیده، فهمیده، میدونه سعادت ابدی مال بهشته. این دنیا بازیچه است. انما الحیات الدنیا لعب و لهو. همه اینا رو قبول داره، گاهی هم میشینه بلبلی هم میکنه، اینا رو میخونه، میگه که بله چنین و چنانه، اما در عمل که میرسه یادش میاد. بازم یه اسکناس گم بکنه، آدم شب تا صبح خوابش نمیبره. این هزار تومانی چی شد بالاخره؟ نماز دیگه آدم نمیفهمه، مطالعه میکنه، مطالعهش پیش نمیره، حواسش جمع نمیشه، گم کردم چی شد. این تعلق یه همچه کسی دیگه حال عبادت پیدا میکنه، این میتونه سحرخیز باشه، با نشاط در پیشگاه خدا گریه و زاری بکنه، اون دلش پیش اسکناسه یا پیش اون معامله است، یا چکش که واخواست نشه سفته شد. این آلودگی است. کما بیش این آلودگی ها امثال بنده مبتلا میشن، انشالله شما هیچ مبتلا نشدید. چه کنیم که از این آلودگی پاک بشیم؟ دواش لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اگه میخواد پاک بشید، تمیز بشید، باید حرس کنید، یه خود اجزای زیادی رو بزنید، حسفش کنید. از این پولایی که جمع کردید یه خودش باید بدید به دیگران، ولی دلبستگی ها نمیذاره پیش برید. سنگیست به پای شما بسته شده، اگه میخواد پرواز کنید سنگ رو باید باز کنید. یه مقداریش رو خدا واجب کرده، مثلا مقدار خمس و مقداری که در اموال زکوی واجب هست، بعدشون دیگه راهشو باز گذاشته، اختیار رو بیشترش با شما، هر اندازه بیشتر خواستید بهتر. البته حالا باز مسئله این که در هر کاری بدم اعتدال رو رعایت کنه، اونم یه مسئله دیگریست، یه وقتی هم به مناسبت همینجا بحث کردیم. ولی به هر حال این راه باز که آدم به کلی این تعلقاتش را به دنیا کم کنه، بهترین راهش دادن به دیگران. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. هرگز به بر و نیکی و به سعادت و پاکی نخواهید رسید مگر اینکه از اون چیزایی که دوست دارید انفاق کنید، نه چیزایی که تو خونه اسباب زحمت بخوام بریزیم بیرون بهانش میذاریم خیرات کنیم. از اون چیزایی که دوست دارید. قرآن اتفاقا روی این تکیه کرده، نه چیزایی رو میگم انفاق کنیم که لستم به آخذی الا ان تغم دوفی، نه چیزایی که حاضر نیستی از دیگران بگیرید، اگه بهتون بدن اصلا شما نمیگیرید، مگه چشم پوشی کنید و به خاطر رو دروایسی بگیرید ازش، بلال چیزی نیست که ارزشی نداری که بگیرید، اسباب زحمته، همین رو میاد به انفاق میکنید به دیگران میدید، این فایده نداره. چیزی که دوست دارید، دلبستگی بهش دارید، اونا بدید که این دلبستگی قطع بشه، تا آزاد بشید، تا بتونید پرواز کنید. پس اینجا چی پاک شد؟ مال پاک شد یا دل پاک شد؟ قرآن می فرماید خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. خطاب پیغمبر میفهمند از مردم زکات بگیر تا با گرفتن زکات اونها را پاک کنی، نه مالشون را، خودشون را پاک کنی. تطهرهم و تزکیهم، اونها را تزکیه کنی، خودشون پاک میشن. آلودگی مال روح خودشون بود، با دادن این آلودگی ازشون برطرف میشه. این دلبستگی به مال دنیا که مانع از علاقه به آخرت و انس با خدا و عبادت به خدا میشه، این کنده میشه. پس و زکات تزکیتا لنفس، زکات رو خدا قرار داد تا دل شما رو پاک کنه، جانتون رو پاک کنه. بله، حالا در فرهنگ ما شایع شده میگه مالت رو پاک کن. این به خاطر اینکه چون در زکات واجب یا اونجایی که خمس به اموال آدم تعلق میگه، این حق مردم در این مال است، تصرف در اون میشه حرام. حرام نجسی، مال رو نجس میکنی، پلید میکنی. میگن اینا بده تا پاک بشه مالت. بله، اینم صحیحه، مال پاک میشه، یعنی اون مقداری که حق دیگران است جدا میشه دیگه، شما براتون پاک هست، تصرفش جایزه، حلاله. اما اصل مسئله تزکیتن لنفوس است. فایده دومش فایده دنیوی است، این یه فایده معنوی و روحی است، نتیجهش هم بیشتر در آخرت ظاهر میشه. اما فایده دنیویش این است که با زکات دادن روزیتون هم در همین عالم وسیع میشه. این مسئله هم یه مقداری احتیاج به توضیح داره که چجور میشه آدم زکات میده پولش کم میشه اما روزیش فراوان میشه، این چجور میشه. یه مسئله ای که خب ما بهش عادت داریم و حق هم هست این است که اطاعت خدا، رعایت احکام الهی باعث میشه که خدای متعال یک باب رحمتی را به روی آدم باز کنه که آدم خودش حسابم نمی کرد. مثل من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. وقتی آدم تقوا داره، حالا تقوا در هر چیزی، اجتناب از گناه و انجام واجبات، این باعث میشه که خدا روزیش هم را وسیع کنه. این چیه؟ یک سر خدادادی است. خدا این کارا میکنه، پاداش میده به آدم، میگه تو که اطاعت کردی، تقوا رو رعایت کردی، منم در همین دنیا یک جایزه ای بهت میدم. این یه راه است. اون آیه هم داره، ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض. اگه مردم رعایت تقوا بکنند، خدا از آسمان و زمین برکاتشو برای اونها میفرسته. خب این یه حساب است، یه حسابی که فرمولش دست ما نیست. همین اندازه میدونیم که خدای متعال وعده داده که اگر اطاعت دستورات او بکنیم، یه پاداشی در همین دنیا هم به ما میده. موزها رو فقط همش برای آخرت نمیزه، در همین جا هم یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. یه راهی هم هست که متدینین و اینها تجربه عملی داره. یا آقایی هست، من چون خودم باش ارتباط دارم و بارها از احسان ایشونم بهره مند شدیم، عرض میکنم واقعا مظهر سخاوت و کرم هست، اهل علم هم هست. من ندیدم کسی اینجوری راحت بذل و بخشش بکنه. یه وقت صحبت شد با آخه شما اینجور، یا از کسانی که هیچ ارتباطی ندارن، حالا مومدان مهمانی شدن، فرض کنید یه گوسند رو همراهشون میکنیم، مقداری کرده ماست نمیدن چی، حالا یه روز مهمونش بوده، دو روز مهمونش بوده، حالا غیر از پذیراییش. اینجور شما این بذل و بخشی شما میکنی آخه چه حسابیه؟ گفت آخه چرا نکنه؟ هر وقت من این بخشش ها رو میکنم سرمایم بی حساب اضافه میشه. نمونش اینه، امسال یک گله ای داشتم در فلان جا فلان شهری، 100 تا از میشهای من دوقلو زاییده تو یک گله، 100 تا میش همه دوقلو بده. وقتی ندم همون یه قلو میزن. من تجربه کردم، خب نفع منه، من 10 تاشو که در راه خدا بدم 100 تا نصیبم اضافه میشه. و چرا ندم؟ این باورش بود، تجربه کرده بود. یا مواردی هست که کسانی، بعضی اشخاصی که موثق بودن، یعنی خود من نقل کرده، یه شخصی در نیشابور برای من نقل کرد که مباشر بعضی املاک آستان قدس بود، گفت یک مزرعه بزرگی بود اینجا مال آستان قدس و خب ما اجاره داده بودیم به اشخاصی و یه سال موقع درو کردن، نزدیک شدن موقع درو، ملخ آمد. ملخ اومد و تمام این مزرعه را درو کردن. اینا در تمام این مزرعه وسط یک چهاردیواری انگار دورش دیوار کشیده شده، به این چهاردیواری یک مربع، هیچ حمله نکرده، این سالم موند، اطرافش همه خوردن، ملخ از بین رفت، محسوم. بعدش ما چیز کردیم که این چه سری داره، این قسمت اینجا سالم بوده، سنباشی که شده، چی شده؟ رفتیم تحقیق کردیم، دیدیم مال یک کشاورزی که زکاتش رو به موقع مرتب میده. بلا اومد کل مزرعه رو خود، حالا مزرعه هم زمینش مال آستانه بود، اما کسانی اجاره کرده بودن این کار میکردن، زکات نمیدادن، مرسوم نبود. حالا خدا حفظ کنه، آیه قرائتی را هم یک اقدامی برای اقامه نماز کردن، هم برای ترویج زکات، خدا انشاءالله که برکات وجودشون رو بیشتر کنه. در سایه تبلیغاتی که ایشون کردن، الحمدلله زکات دادن در بین کشاورزان و اینها رواج پیدا کرد. خب نفعش هم عاید خودشون میشه، دولت هم کمک میکنه به مقدار زکات، دولت هم کمک میکنه برای آبادانی محلشون اضافه میشه. خدا انشاءالله بانیان خیر و کمک کنندگان در عمران آبادی مخصوصا برای محرومین و مستضعفین خدا توفیقشون رو زیاد کنه. به هر حال اینم یک راهی است که با تجربه، ما نمیدونیم، اما این تجربه کردیم اینجوریه. وقتی زکات میدیم بلا دفع میشه، مالمون زیاد میشه. وقتی خیرات میکنیم، احسان میکنیم به دیگران، برکت پیدا میکنیم. چرا نمیدونی چی میشه؟ یه بیانی هم داره برای خود اونایی که بیشتر به مسائل علمی و اینا توجه دارن، خیلی به مسائل تعبدی و اینا توجه زیادی نمی کنه. مسئله اقتصادی است. در یک جامعه پیشرفت اقتصادی مرهون این است که مصرف کننده بتونه از تولیدات استفاده بکنه. اگه تولید زیاد بشه در یه جامعه، حالا از کشاورزی باشه، صنعتی باشه، هر چه دیگری، اما خریدار نداشته باشه. فرض کن در قم یه کارخانه بزنن، یه محصول گران قیمتی تولید بکنن، خب یه چند تا تاجر و سرمایه‌دار و اینا میتونن بخرن، اما عموم مردم کالای گران قیمت نمیتونن بخرن. هزاری تولید زیاد باشه، نفعی برای صاحب کارخونه ایجاد نمی کنه. در یک اشل وسیع در اقتصاد جهانی وقتی بخوان اقتصاد رشد کنه، باید فکری بکنن که بازار خرید داشته باشه. درسته باید تولید زیاد بشه، هزینه تولید کم بشه، نمیدونم چنین و چنان اینا سایی که در اقتصاد رعایت، ولی تنها اینا کافی نیست، بالاخره باید مشتری هم باشه، بتونه بخره، قدرت خرید و در مشتری باشه تو. اینه که همون کشورهای سرمایه داری یه راههایی بلو برای فریب دادن مردم، یه راههایی درست میکنن که توده مردم قدرت خریدشون موقتا هم شده بالا بره. این وامهایی که داده میشه، این مؤسسات اعتباری که در این قرن خیلی زیاد پیدا شده، ساختمان های عجیبی همه این مؤسسات اعتباری از وام میدن. این جریان اقتصاد اخیر آمریکا، این مشکل بحران اقتصادی در اثر همین وام ها و اینا شد که مردم وام میدادن که بیاد خونه بسازی، وام دراز مدت، وام های سنگین، منتها اقساطش هم سنگین، مردم نتونستن این قسطا را بدن، این خونه را پس گرفتن ازشون، مردم شدن بی خونه، بیرونشون کردن. به صاحب سرمایه ها ضرری نرسید، ولی منظورم این تاکتیکه که برای اینکه سرمایه دارم سود بیشتر ببره، یک کاری باید بکنه که مشتری زیاد بشه، مشتری قدرت خرید داشته باشه. در اقتصاد جهانی وقتی سرمایه ها در اختیار بعضی از کشورهای خیلی پیشرفته صنعتی است، خب تولیدات صنعتی زیاد میشه، ولی خب وقتی مشتری نباشه چیکار کنن؟ اینا میان به عنوان کمک و کمک‌های علمی و اقتصادی و فرهنگی و بانکی و راه‌های مختلف به این کشورهای دیگه وام میدن، مؤسسات اقتصادی و اعتباری درست میکنن به اینا، حالا یا به دولت وام میدن یا وام‌های آزاد به مردم میدن برای اینکه کالاشون به فروش بره، تا اینا بتونن چیز بخرن. وقتی پول تو دستشون نباشه که نمیتونن چیز بخرن، اونا هم نفعشو نمیبرن. پس یکی از راه‌های رشد اقتصادی جامعه اینه که به فقرا کمک بشه که قدرت خرید پیدا کنن. اگه قدرت خرید پیدا کردن، نفعش باز برمیگرده به تولید کنندگان. تولید کنندگان جنسشون رو فروختن، سودشون میبرن. اما اگه مردم فقیری هستن، هر چی تولید کننده سرمایه دار باشه و با ابزارهای خوبن، جنس خوبن تولید کنن، اما اینو نمیتونن بخرن، پول ندارن، اونا سودشو نمیبره. زکات یکی از فایده هاش اینه که در جامعه برای مستضعفین قدرت خرید ایجاد میکنه. بالاخره این کسی که نون شب محتاجه، که پول نداشته باشه، اون نمیتونه زندگیشو تامین بکنه، نمیتونه چیزی بخره، اون جنس ها رو دست صاحباش میمونه. پس خود گردش پول در بین مردم که طبعا اونایی که پول بیشتری دارن یه مقدار شاید منتقل کنن به اونایی که کمتر دارن، خود این باعث رشد اقتصادی میشه. این حساب علمیش هست، البته من اقتصاددان نیستم، اما این یه مسئله جدی است که حالا از اقتصاددان ها سوال کنید، براتون توضیح میکنن و تایید میکنن که مطلب همینطوره. پس هم از راه تجربه، هم از راه استدلال علمی و هم از راه بیان قرآنی ما میفهمیم که انفاق کردن باعث این میشه که حتی وضع اقتصاد جامعه بهتر بشه. و صلی الله علی محمد.